بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. بزروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثلاث آيات، ست آية شريفة است. القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص، أهل كوفه قراء کوفه غیر از حفص گفتن، وقد فصل لکم ما حرم علیکم. وقد فصل لکم بالفت ما حرم علیکم، حرم هم به ضم یعنی مجهول. این قرائت اهل کوفه. و قرأ اهل المدینه و اهل مدینه و حفص، که حفص مال کوفه بود، اهل مدینه و حفص و یعقوب و سهل، اینها قرائت کردن فصل لکم ما حرم علیکم. فصل لکم ما حرم، کلیه ما بالفت، هر دوتا مفتو. و قرأ الباقون، بقیه قرا، مثلا قرای مکه قرائت کردن فصل لکم ما حرم علیکم بالذم فیه ما، هر دوتا را مجهول خونده اند. این یک اختلاف قرائت. اختلاف قرائت دیگر اینه که و قرأ ابن کثیر و ابو عمر و یعقوب، اینجا آیه شریف فرمود که ان کثیرن لا یزلون، ما خوندیم ان کثیر لا یزلون، آقای ابن کثیر و ابو عمرو یعقوب خوندند لا یزلون، نه یزلون، یزلون به فتح الیا، یزلون هنا تو این آیه سوره انعام و فی یونس لا یزلو عن سبیلک، نه لا یزلو عن سبیلک، نه لا یزلو، سوره یونس آیه 88. و فی ابراهیم، و در سوره ابراهیم آیه 30 لا یزلو عن سبیله، نه یزلو عن سبیله، لا یزلو. و در سوره حج آیه 9 لا یزلو عن سبیل الله، لا یزلو. و در سوره لقمان و سوره زمر هم به فتح یا خونده اند. فی المواضع سته، این مواضع سته یعنی همه اینا شد ششتا ها، نه اینکه تو لقمان و زمر ششتاشا، یعنی شش مورد، انعام و یونس و ابراهیم و حج و لقمان و زمر توی شش تایه. خب نه، اون حالا اگر که یا را فتح دادیم و لام را هم فتح میدیم روی این فرض. و قرأ اهل الکوفه به ضم الیا، ولی اهل کوفه تو این موارد خوندن لا یزلونه، لا یزلو عن سبیله، اینجوری خوندن فی هذه الموازه، تو هر ششتا، تو هر ششتایه. بل باقونه، اما بقیه قرا هنا و فی صورت یونس به فتح الیا، بقیه قرا گفتن دو جا، یکی هنا تو سوره انعام، یکم تو سوره یونس، این دو جا به فتح یا لیزلونه، بقیه جاها یزلونه یا یزلو. اگه به کسر باشه که علامه امر میگیرید، اون که مشکل نداره. اگر که به فتح بگیرید از باب تخفیف، قبلا ما گفتیم که گاهی مثلا یک کلمه‌ای که بخواد نیابت بکنه از چیزی، خودش یه نوع ثقل داره، برای تخفیفش حکم جزمو بهش میده برای تخفیف. خونا و فی صورت یونس به فتح یا و فی الاربعت بعد هازین الموزعین، اربعه بعد از این دوتا، بعد از انعام و یونس، اون چارتایی باقی مونده به زمل یا. خب پس در واقع دوتا اختلاف قرائت شد، یه اختلاف قرائت درباره فصل و حرمه، یکم درباره یزلونه یا یزلونه. الحجتو، حالا دلیلش، حجتو من زمل فا من فصله والحا من حرمه، اونه که میگوین بقد فصل لکم ما حرمه، یعنی دوتاشو مجهول خوندند. دلیلشون چیه؟ گفتن دوتا آیه دیگه تو قرآن شاهد داریم که اونام فعل را مجهول آورده. دلیل اونه که فصله رو به زم خونده، حرمه رو هم به زم خونده، گفته حرمت علیکم المیتت و بدن و لحم الخنزیر، حرمت الان مجهوله، پس اینجا میشه حرمه مجهول. فهازا تفصیلو هاز الامل مجمل، هازا تفصیل یعنی اون حرمت علیکم المیتت و بدن، الامل مجمل یعنی چی؟ حرمه علیکم، حرمه علیکم. اینجا فرمود حرمه علیکم، اینجا میفرماد که حرمه علیکم اینه ها، حرمت علیکم المیتت و بدن و لحم الخنزیر و فلان. فهازا تفصیل و هاز الامل مجمل به قوله حرمه، المجمل به قوله حرمه. خب این تا اینجا شاهد شد که حرمه رو مجهول بخونید، ولی فصله رو چرا مجهول بخونیم؟ فصله رو بر چی؟ می فرماد که و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، مفصل فعل مجهول دیگه، اسم مفعول دیگه، اسم مفعول از فعل مجهول. هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، این کلمه مفصل قرینه است بر اینکه اینجا بخونیم فصله نه فصله. فمفصلا یدل علی فصله، اسم مفعول دلالت میکنه بر اینکه این کلمه باید فصله باشد. بله درست. یه بار من این عرض کردم، مرادم همین مطلبی که شما میفرمایید، این اصلا درست نیست که کسی یه وقت بیاد بحث بکنه بگه دو تا قرائت کدام درسته کدام غلطه، نباید کار کرد. هر وقت که دو تا اختلاف قرائته باید یه دلیلی بتراشیم بر این، یه دلیلم بر اون بتراشیم، هیچ کدام هم نگید که اون بهتره، این غلطه یا این غلطه اون درسته، اینجوری نه. چون میگفتیم که القرائات و سنت متبع، اینا تمام جاهایی که مجموع بیان الحجت میاره همینه. یعنی هیچ وقت نیمده بیاد یه قرائت یا نقد کنه. حجت هم همینه ها، در واقع اینا دلیل نیستند، یه نوع استحسانه. یه استحسانی بری میاره یکی برو. خب این شد دلیل این که فصله به حرمه بخونیم. و اما حجت و من فصله به حرمه به فتح الفاء و الها، دلیل اون که میگوید فصله لکم ما حرمه، دلیلش چیه؟ ببینید یه آیه میفرماد قد فصلنا الآیات. فصلنا فعل معلومه دیگه، فصلنا فعل معلوم. یه آیه هم فرموده اتلو ما حرم ربکم، حرم فعل معلوم. پس حرم ربکم دلیل بر این که اینجا بخونیم حرم، اون فصلنا الآیات فصل. یا مثلا آیه دیگر الذین یشهدون ان الله حرم هذا، ان الله حرم، حرم فعل معلوم. این تا اینجا راجع به اختلاف قرائت اول، یعنی هم از قرآن شاهد آوردیم که فصله، هم از قرآن شاهد آوردیم فصله. و اما اون که لیزلونه بخونیم یا لیزلونه، اونم دلیلش اینه ها، اگر که خواستیم بگوییم که یزلونه یعنی خودشون گمراهند، اگر که گفتیم لیزلونه باب تفعیله یا ازله یزلو باب افعال متعدیه، به این معنی است که یعنی هم خودشون گمراهند هم گمراه کننده هند. یه نوع مبالغه است، یه نوع تأکیده. و حجت من زمل یا من یزلونه که تو مانهن و فیهه، و یزلو تو آیات دیگر، و یزلو تو آیات دیگر ها. حجتش اینه که اونه که یزلو خلاصه میخونند یا یزلونه، دلیلش اینه که انهو یدل علی ان الموصوف بذلک فی الضلالت اذهب و من الهدى ابعد. اگر که شما یزل رو با یا او با زم میخوندید یعنی حسابی خلاصه گمراهه، خیلی گمراهه. اگر به زم یا خوندید دلالت میکنه بر این که موصوف بذلک فی الضلالت اذهب، آدمی که موصوف است به این یزلونه یعنی فاعل این کلمه، در گمراهی خیلی پیشرفته است و من الهدا ابعد، از هدایتم خیلی دوره. الا ترى ان كل مزل ضال وليس كل ضال مزلا، هر مزلی که دیگرانو میلغزونه خودش هم لغزیده، اما هر کسی که خودش لغزیده معلوم نیست دیگرانو بلغزاند. لأن الزلال قد يكون مكسورا على نفسه لا يتعداه الى سبا، گاهی وقت آدم خودش گمراهه اما دیگران را گمراه نمی کنه. گمراهی گاهی منحصر بر خود آدمه و به دیگران سرایت نمی کنه. پس اونجایی که به دیگران سرایت می کنه یه نوع مبالغه و تأکید توش هست. این در صورت که یزلونه بخونیم یعنی خیلی گمراهند، خیلی گمراهند. اما اگر که و من قرأ به فتح الیا، اما اگر لیزلونه بخونیم، اگر که یزلونه بخونیم یعنی خودشون گمراهند، حالا دیگران رو گمراهی میکنن یا نه معلوم نیست. فانه یرید و انهم یزلون فی انفسهم، اینا خودشون گمراهند. من غیر ان یزلوا غیرهم من اتباعهم، بدون اینکه حالا بگید که اتباعشون رو هم گمراه میکنن یا نه. چجوری خودشون گمراهند؟ یه وقت یه کسی میگه من این گوشتی که نام خدا برش برده شده من نمیخورم، یه وقت میگه من نمیخورم شما هم نخورید. اونجایی که میگه من نمیخورم یزلونه، اونجایی که میگه من نمیخورم شما هم نخورید یزلونه. بمتناعهم من اکل ما ذکر اسم الله علیه، کسی که گوشت حلال رو میگه من نمیخورم این خودش گمراهه، اونی که میگه نمیخورم شما هم نخورید داره گمراهم میکنه. بله. و غیر ذالک ای زلونه به اتباع احوائه، یعنی گمراهیشون به اینها، اینا خودشون گمراهند نه اینکه گمراه میکنند. گمراهند یعنی چی؟ یعنی دنبال هوای نفسند. چی؟ آره بله، یعنی میگه من نمیخورم، امتناع انفس. الاعراب، ترکیب آیه. بینی قبلنم گفته بوده ما، بینی اینجا ملا شاهد سا که میگفتم این اعراب، اون اعراب به معنی ترکیب نیست، گاهی وقتا این اعراب به معنی صرفم هست، گاهی این اعراب به معنی بلاغته. این الان شاهدش ها. الاعراب اللغتو و زرو ظاهر الاسم و باطنهو. البابو للعطف، این بابش برای عطفه. و انما استعمل منه الامر، این زرو ظرف الامر دیگه، میگه که استعمال شده از این کلمه وزر یزرو فعل امر داره، فعل مضارع هم داره، زر فعل امر، مضارع هم یزرو فعل مضارع. اما ولا یستعمل وزر، اما فعل ماضی نداره، فعل ماضی نداره اما مضارع او امر داره. ولا وازر اسم فاعل هم نداره، این کلمه اسم فاعل یا فعل ماضی ندارد، مضارع دارد. حالا بینه اون پایین نگاه کنه، اون پایین المعنا 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 ثم عطف سبحانه علی ما تقدم من الکلام، عطف به محتوای آیه قبلی. اشعرو به ذالک کراهیت الابتداء بالواو حتی لم یزیدوها هناک اصلا. اگر که من این واو بزره را بیارم، یه واوم واو عطف داریم، دو تا واو پشت سر هم میشه، این باعث شده که اصلا کلن کلمه بزره را اصلا به کار نبریم که دو تا واو پیش نیاد. اشعرو به ذالک یعنی توجه داده اند با این حذف فعل ماضی. به چی توجه دادن؟ به این که خوب نیست آدم ابتدای به واو بکنه، یعنی بگه وزره، یا مثلا فعل امرشو با واو شروع بکنه. حتی لم یزیدوها هناکه اصلا، به طور که اصلا این واو رو اصلا به کار نمی برند توی ماضی ها به کار نمی برند. مع زیادتهم اخواتها، با اینکه تو مزارعش به کار میبرند. وستغنو فیها به ترکه و تارک، یعنی وزره رو به کار نمیبرند، به جاش ترکه به کار میبرند. هر چی شما خواستید بگید وزره، بگید ترکه. گفتیم وازر هم به کار نمی رود، هر چه خواستید وازر بگویید بگویید تارک. خون وزر یزر رو از باب این که به خاطر مزارع و بین فتح و کس از اون بابه، ولی کلمه داره مثل بعد یعیدو ها، بعد یعیدو، یعیدو بابو داره، این چه داره. بله دیگه، هیچی تو بعده به کار میبریم، تو وزره به کار نمیبریم. چیزی نمیدونم خوندی نخوندی دیگه، شرح تصریف هم تو جامع المقدمات میگفت اما تو ماضی وزره، اما تو یعنی از بینش بردن، گفتن بمیره. بله میشه میره بله. نمیره. آره دی، یعنی مرادش این تو خصوص این کلمه. چرا حالا تو مزارش هم هست، جای دیش هست، یعنی این خصوص این کلمه اینجا. دقیقا هم مثل این که کلمه ینبغی مازش چیه؟ مازی ینبغی نداره، مازی نداره که. بله، استکانه یعنی شکست، استکانه یعنی شکست. ثلاثی مجردش چیه؟ مزارش چیه؟ نداره، هیچی نداره. استکان از سیبوی خورد شد، شکست. مزارش چیه؟ استکان مزاره نداره که، هیچ نداره. استغنو فیها به ترکه و تارک، یعنی به جای بزره ترکه به کار میبرند، به جای بازر تارک به کار میبرند. و هازا کم استعملو المازی دون المزاره به اسم الفاعل فی اصا. مثلا کلمه اصا فعل مازیه دیگه، اصایی از افعال مقاربه. مزارش چیه؟ نداره. اسم فاعلش چیه؟ نداره. الان اصا مازی داره، مزارع نداره. این بزرهی که محل بحث ماست، مازی نداره، مزارع داره. تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی این که گفت آیه شریف فرمود زرو ظاهر الاسم. ظاهر یعنی چی؟ ظاهر یعنی چی؟ از ظاهر یعنی الکائن و علابت چین یمکن و ادراکو، یه چیزی که یه جوری که میشه فهمید، اینه میگن ظاهر. باطن یعنی چی؟ یعنی هو الکائن و علابت چین یتعذر و ادراکو، اونی که نمیشه فهمید، سخت. خب کسب یعنی چی؟ ان الذين يكسبون، کسب یعنی چی؟ الکسب ما يفعل لاجتلاب نفع و دفع ضرر، اون چی که انجام میشه برای اینکه نفعی رو جلب کنه یا دفع ضرر کنه، اینو میگن کسب. فانما يوصف به العبد دون الله تعالی، این در واقع یه بحث کلامیه. ما شیعه ها معمولا میگوییم که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این مثلا مهم، سنی ها هم قبول دارند، یعنی سنی ها که نمیان بگن ما طرفدار جبریم، که ما تو کتابمون به اونا نسبت میدیم، ولی اونا هیچ وقت از این حرفا نمیزنند. سنی ها هیچ وقت نمیگن ما طرفدار جبریم، میگن ما طرفدار کسبیم. بعد بگی کسب یعنی چی؟ و کسب رو نمیشه معنا کرد. البته ما میگیم نمیشه معنا کرد، اونو خودش یه معنی میگند. به هر حال ما طرفدار امر بین الامرینیم، سنی ها طرفدار چی هن؟ کسب، طرفدار کسب. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، کسب. میگه که کلمه کسب، مثلا ما شیعه ها میگیم فلان فعل من انجام دادم، فعل تو. سنی نمیگه فعل تو، میگه کسب تو. هر چیزی که من مثلا من میگم که این قالی رو من شستم، و یعنی این فعل رو به خودم نسبت دادم، سنی نمیگه من شستم، میگه چی؟ میگه کسب کردم. کسب وقت میگیم یعنی چی؟ واقعا خیلی داستان داره. بله، هر دوش بله. اصلا این اون چرا که ما فعل مینامیم، اونا کسب مینامند. هدفشون هم چیه؟ هدفشون اینه که از مسئله جبر و اختیار فرار کنند. ما فرارمون به این امرون بین الامرینه، اونا فرارشون به کسب. میفرماد به این نما یوسف و به العبد، میگیم عبد کسب کردی، لها ما کسبت، علیها مکتسبت. کسبو به انسان نسبت میدیم دون الله تعالی. نمیشه بگی خدا کسب کرد، اما انسانو میگیم لها ما کسبت، لاستحالت نفع و ضرر علیه سبحانه. خدا رو که نمیشه بگی نفع و ضرری به دست آورد. بل کباسب الجبار من الطیر، لاشخورها رو بهشون میگویند کباسب. لاشخورها مثل کلاغ، کرکس، این جور حیوان لاشخورا، اینها رو میگوین الجباره، جباره من الطیر، لانها تکسب و ما تنتفع و بهی، چون به دست میاره هر چیزی که به نفع شدی اون همین مردار رو. فقط بیان نا ان معنا الاقتراف الاکتساب، اینم که به تازگی گفتیم که یک طرفون یعنی یک تسبون. ابو علی سینا توی یک از کتاباش میگه که تو مصر زلزله شد، لاشخورها همین کرکس ها اینا از تو ایران پرواز کردن برن مصر. بعد میگه مثلا ببینید ما آدم ها بوی یه چیزی که همین مثلا 2 متر فاصله داشته باشه بوش رو درک نمی کنیم، کرکس تو ایران تو مصر که زلزله بشه همین الان بوش رو میفهمه را میفته که بر اونجا آدم هایی که مردند بخوره، اینقدر بوشون قوی. المعنا ثم عطف سبحان، میگن که ما 5 تا حس داریم، ضعیفترین حسمون حس بویایه، ضعیفترین. حیوانات قویترین حسش و حس بویایه. المعنا ثم عطف سبحانه و علی ما تقدم من الکلام، عطف کرده به آیات قبلی، فرمود فکلو بخورید مما ذکر اسم الله علیه. خب ثم اختلف فی ذلک، حالا این فکلو این واو امر، این واو ضمیر به کی برمیگرده؟ فقیل انه لما ذکر المهتدین، وقتی که خدا اون هدایت شده ها را فرمود تو آیه قبلی، بفرماید ای کسانی که هدایت شدید هر گوشتی که نام خدا برش برده شده اون حلال بخورید. فکنه قال، گویا خداوند فرموده، چون آیه قبلی صحبت هدایت بود، حالا میفرماید یه نوع هدایت این است که غذایی که نام خدا برده شده بخورید، اونی که نام خدا برده نشده نخورید. یه نوع هدایت آن است که ان تحلوا ما حل الله و تحرموا ما حرم الله، هرچی رو خدا حلال کرده حلال بدانید و هرچی رو حرام کرده حرام بدانید. فکلو، پس بخورید. هدایت شدید که چی حلاله چی حرامه، پس بخورید اون که حلاله، یعنی اونی که نام خدا برده شده. پس فرموشی که آقا فرمودن فکلو میشه عطف به اون معنای مهتدین، به معنای مهتدین. و قیله، بعضی ها گفتن که ان المشرکین لما قالوا للمسلمین، دیروز میگفتیم مغالطه را، مشرکین به مسلمان ها میگفتن چیزی که خودتون میکشید میخورید، چیزی رو که خدا کشته نمیخورید. اتاکلون ما قتلتم انتم ولا تاکلون ما قتل ربکم، اونی که خودتون میکشید میخوریدش، اونی که مرده خدا کشتستش اونه نمیخورید. فکأنه قال سبحانه لهم اعرضوا عن جهلكم، از این نادانی ها دست بردارید. فکلو، پس بخورید اون رو که خدا حلال کرده، اون رو که حرام کرده نخورید. این دقیقا مثل اینه ها که همین تازگی نمیدونم این چیه، سازمان ملل نمیدونم کی یه قسمتش دستور داده با یه هر کشوری نمیدونم چقدر درخت بکاره، مثلا گفته ایران با یه مثلا چند میلیارد درخت بکاره، پاکستان دستور دادن بهش 10 میلیارد درخت باید بکاره، هندوستان نمیدونم چند میلیارد درخت باید بکاره، دولت شروع کرده درخت بکاره، یکی از علمای این بت پرستا دستور داد و خدایی که خودش میخواست که درخت میکاشت، این درخت هایی که حالا دارن میکارن خلاف دین، دستور داد که بری همه درخت رو بکنید. بله همه این مغالطه که اینجا هست الان میجوری این مغالطه را این بت پرستا کردن. خیلی خوب، حالا این فکلو این امره، یعنی واجب است هر گوشتی که نام خدا برده شده شون بخورید، واجبه بخورید. می فرماد این فکلو امره، ولی بل مرادو بهی الاباحه، یه امر برای اباحه است. تو قرآن خیلی زیاد هستن که فعل امر دلالت میکنه بر اباحه. بعد از نماز جمعه اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، فانتشروا فی الامر دلالت میکنه بر چی؟ اباحه. و این کانت صیغة و صیغة الامر، درسته امره اما این امر اباحه است. کلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید اون چرا که نام خداوند بر اون برده شده، یعنی ذکر اسم الله عند ذبحه، هر حیوانی که موقع ذبحش نام خدای متعال برده شده اون را بخورید. دون المیته، اونی که نام خدا برده نشده موقع مرگ اون را نخورید. و ما ذکر علیه اسم الاسنام، یا اینکه اسم بت را بردند و سرشو بریدن این را هم نخورید. و ذکرو هو قول بسم الله، این ما ذکر اسم الله یعنی همین که بگوید بسم الله سرشو ببرید این میشه حلال. حالا اگر کسی نگه بسم الله، بگه الله، یا بگه بسم رحمان، بسم صمد، اینا درسته یا نه؟ گفته قیل هو کل اسم یختص الله تعالی بهی او صفتون تختصه. بعضی ها گفتن این بسم الله ها هر اسمیه که اختصاص دارد اون اسم به خدای متعال. ببینید الان اگر که بگوید بر رحیم، بر رحیم گوسفند حرام میشه، چون رحیم اختصاص به خدا نداره. اما اگر بگوید بر رحمان، چون اسم بچه‌تون رو نباید رحمان بگذارید اما رحیم میتونید بگذارید. اگه خواستید رحمان بگذارید باید بگید عبدالرحمن. رحمان اسم خاص خداست، رحیم اسم خاص نیست. او صفتون تختصهو، تختصهو بینید صفاتی که مختص به خداست این مثل الله میمونه. مثلا کسی بگه بسم صمد، اسم صمد، اسم بچه‌تونم باید بگذاری عبدالصمد نه صمد. ولی مثلا نمیشه بگید عالم، چون عالم مختص به خدا نیست، غیر خدا هم عالم درش به کار میرود. قادر مثلا به غیر خدا هم به کار میرود. اما قهار مختص به خداست. اسم یا صفتی که مختص به خداست جایزه، اما اونایی که مشترک جایز نیست. که قول بسم الرحمن، الان رحمان مختص اسم خاصه. یا مثلا بگوید بسم القدیم، قدیم صفته اما مختص به خداست. نه نه نه، تعبدیه، تعبدیه، بل تعبدیه که او بسم القادر لنفسه ابی العالم لنفسه. بینید اگه گفتم بگید بسم العالم گوسفند حرام میشه، اما بگوید به اسم اونی که عالم به ذات خود است، اون که عالم به ذاته یا قادر به ذاته مختص به خدا میشه دیگه. و ما یجری مجراهو، به اون چیز شبیه اینا، مثلا گفتم کلمه صمد، مهیمن، امثال اینا. بل اول مجمع اون علا جوازی، اگه شما موقعی سر بریدن بگوید بسم الله این اجماعیه که گوسفند حلاله، اما اگر گفتید بسم الرحمن یحتمل که حلاله یحتمل که حرامه، اگر گفتید بسم الرحیم 100% حرامه. بل اول مجمع اون علا جوازهی، اولی اجماعیه، اولی همون به اسم الله، و رحمان و رحیم و دیگه نمیخواد. و ظاهر و یقتضی جواز غیرهی. حالا مجموع المیان میگه به نظر من اولی که اجماعیه ولی بقیه هم ظاهرا حلاله. این بقیه نه همشونا، اونایی که مختصند ظاهر اقتضا میکند که بقیه هم جایزه. دلیلش هم اینه که قرآن فرموده قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. اگر یادتون باشه یه وقت که بسم الله الرحمن الرحیم رو ترکیب میکردیم من اینجوری گفتم ترکیبشا، به اسم الله بعد گفتم این رحمان صفت الله نیست، بدلشه. رحمان بدل الله و رحیمم صفت رحمانه نه صفت الله. و این که ترجمه میکنیم میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، 100% غلطه. درستش باید اینجوری بگوییم ما ترجمه بسم الله، به نام رحمانی که این رحمان این چنین صفت دارد رحیم است. اینجوری باید بسم الله ترجمه کردم، به نام رحمانی که خدام نه، چون مبدل من در حکم سقوطه، به نام رحمانی که رحمان رحیمه نه خدا رحیمه. اینجوری باید معنا کنی. آره بله، بله. آره دیگه. حالا اگر میخواید احتیاط بکنید تو ترجمه ها، هیچ وقت ترجمه نکنید به نام خداوند بخشنده مهربان، چون این قطعا غلطه. این قطعا غلطه سا. یا اینجوری ترجمه کنید که به نام رحم، به نام مهربانی که بخشنده است، که این حال یکم بهتره. یا این که نمیدونم زرتشتی ها که میدونید مینم به نام بخشاینده بخشایشگر، تو اوستا اینجوری است، تو اوستا خورده اوستا. یا این که اصلا اینجوری بگوید، بگوید به نام خداوند رحمان رحیم، که اصلا ترجمه نکنید، اصلا ترجمه نکنید. به هر حال ظاهرن و ظاهرن اولین کسی که گفته به نام خداوند بخشنده مهربان، نه مهربانا، مهربان، اولین کسی که اینجوری ترجمه کرده احتمالا سلمان فارسیه. به هر حال اگه سلمان واقعا اینجوری ترجمه کرده باشه، سلمان آدم بزرگیه. سلمان کسیه که خدا بهش سلام رسونده، خیلی آدم بزرگیه. ما هم با این دو کلمه درس خوندن که جرات نمی کنیم بگیم سلمان اشتباه کرده. یا بگویید که این نقل معلوم نی درست باشه که میگن سلمان اینجوری ترجمه کرده، یا نمیدونیم مقصودش چی بوده. اما به هر حال اینا میدونیم که به نام خداوند بخشنده مهربان ده ها اشتباه داره، نه یکی دوتا ها. خیلی این خرابه اینجوری ترجمه کردن. لااقل این کارو بگید به نام خداوند رحمان رحیم، لااقل اینجوری بگی. بله، قبل از انقلاب این یه مدت مد شده بود که این کت شلواری و با کروات و ریشدار شده سخنرانی میکردند، سخنرانی هم مذهبی ها. و یکی رفته و پشت بلنگ و گفته بود که بسم الله الرحیم. بعد دیدم مثل که کم شد، دوباره گفته و بسم الله الرحیم. بعد میگو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموتا. خلاصه این حالا بسم الله الرحیم اشتباه کرده. این لاغلن باید اینجوری میگفت بسم الرحمن الرحیم، اللهشو بیاندازه نه رحمانش رو بیندس. خیلی خوب. نه اون که ولی یا ارحم الراحمین معلوم نیست که گوسفندو حلال کنه دا، معلوم نیست. یا ارحم الراحمین مثل اینه که بگید یا باد جبل بود شد، اینا معلوم نیست که گوسفندو حلال کنه. خیلی خوب. نکته بعدی، این کنتم به آیاته مؤمنین، اگر که شما به آیات خدا ایمان دارید، یعنی خدا و پیامبرش رو میشناسید و میدانید صحت ما آتا کم بهی من عند الله، اون چرا که پیغمبر از نزد خدا آورده درسته، اگه این را قبول دارید، فکلو ما حل دون ما حرمه، هر چرا که خدا حلال کرده بخورید، هر چرا خدا حرام کرده نخورید. و این آیه دلالت میکند بر این که واجب است بسم الله بر ذبیحه گفتن. بسم الله واجبه. و این آیه دلالت میکنه که ذبایح کفارم لا یجوز اکلها، یهودی و مسیحی سر گوسفند ببرند حرامه. لأنهم لا یسمون الله تعالی علیها، چون یهودی و مسیحی که بسم الله که نمیگند پس میشه حرام. بگید حالا بعضی یهودی ها، حالا اگر یه وقت یه یهودی گفت بسم الله این حلال میشه یا حرامه؟ میگیم که من سما منهم، اگه یه یهودی بسم الله بگوید لا یعتقد و وجوب از ذالکه حقیقتا. این دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که یهودی اگه بسم الله بگه به عقیده خودش واجب نبوده بسم الله بگه، جایز بوده، در حالی که ما بسم الله که میگیم باید معتقد باشیم که واجب است بگوییم و میگیم. اونهایی که از اهل کتاب بسم الله میگویند اعتقاد به وجوب بسم الله رو حقیقتا ندارند، یعنی بسم الله میگه اما با وجوب نمیگه، با نیت وجوب نمیگه. این یک اشکال. اشکال دومم اینه که اگه یه یهودی گفت بسم الله این بازم حرامه. چرا حرامه؟ چون این خدایی رو میگه که اون خدا الان میگوید به دین یهود عمل بکنید و این خدا اصلا خدا نیست. او خدایی را میگوید که اون خدا میگه که دین یهود بر حق اون خدا اصلا خدا نیکه. ولأنه زیرا اون اهل کتاب اون یهودی معتقد است ان الذی یسمیه، اون خدایی که داره اسمشو میاره خدایی که هو الذی اید شرع موسی و عیسی، خدایی که دین موسی و عیسی رو الان تایید میکنه و اون خدا اصلا خدا نیست. فاذن لا یذکرون الله تعالی حقیقتا، پس یهودی اگرم بگوید بسم الله در واقع بسم الله نگفته و حرام میشه. یهودی ها موحدن، مسیحی ها موحد نیستند، یهودی ها موحدن. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، اون چه که نام خدا برده شده چرا نمیخورید؟ میفرماد که قد ذکرنا اعرابه فی سوره البقره، ترکیب این آیه رو تو سوره بقره عند قوله و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله ترکیبشو که اونجا گفتیم. و تقدیره، تقدیر آیم اینه ها، ایو شیء لکم فی ان لا تأکلو، چتونه که نمیخورید اون چیزی رو که نام خدا برده شده و حلاله؟ فیکون ما للاستفهام، این مالکم مایش مای استفهامی است و هو اختیار و زجاج و غیره من البصریین، زجاج و بصریین هم همینو گفتن، گفتن ما مای استفهامی است. و معناه و معنای آیه اینه ها، من الذی یمنعکم ان تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه عند ذبحه، چه چیزی مانع می شود که اونی که نام خدا برده شده نخورید؟ یعنی چیزی که حلاله چرا حلال خدا را حرام میکنید؟ فقیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، لیس لکم الا تاکلوا، این حق رو ندارید که بگید نمیخورم، یعنی اینو حرام میدونم نمیخورم. چیزی که حلاله حق نداری بگی حرام است نمیخورم. لیس لکم، نیست برای شما که نخورید، یعنی اینو حرام بدونید و نخورید. فیکون مال نفی، ما شما میگفتیم مای استفهامی است ولی اینجور معنا کنید یه مایش میشه مای نافیه. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، خدا برای شما گفته چی حلاله چی حرامه و این جزء حراما نیست. و فصل، بیان کرده برای شما اون چه که حرام شده براتون. قیل هو و ما ذکر فی سوره المائده، خدا بیان کرده که تفصیل داده توضیح داده چی حرامه. کجا تفصیل داده؟ تو سوره مائده، همون اول سوره مائده، حرمت علیکم المیتتو و دم و لحم الخنزیر و موهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوزه و المتردیه و النتیهه و معکل السبو و موضوبه علن نصوب و انتستقسمو بالعزلام. ایناست که اونجا بیان شده الآیه. و طور زعلو حاضر. حالا اگر کسی اشکال کنه که ما داریم اینجا الان تو سوره انعام میگیم که اونی که حرام شده بیان شده است برای شما، در حالی که اونایی که بیان شده تو سوره مائده است و سوره مائده قبل از این سوره بود دیگه. اعتراض شده بر این، به این که سوره مائده بعد از سوره انعام است به مدتین، یعنی هر دوتاشون مکی اند، تو ترتیب اول مائده است و بعد انعامه، ولی توی نزول اول انعامه بعدن مائده است. کسی اصلا سوره مائده ها میگن که سوره مائده بحثش درباره یهود و نصاراست از اول تا آخرش، چند تا آیه ولایت اینا در زمینشه، مثل آیه الیوم اکمل تو، آیه نمیدونم یا ایها الرسول بلغ، اینا در زمینشه. به علاوه این سوره کلا سوره مکیه. بودند اما زیاد نبودند، توی مکه بودند، خیلی زیاده می اومدن که پیغمبر را بکشند. اصلا آیاتی که بیشتر آیات اعتقادیه میشه مکی، آیاتی که آیات احکامه میشه مدنی، و سوره مائده یکی دو تا آیه درباره احکام داره، مثل آیه وضو یا آیه حرمت فلان، همش اعتقادات سوره مائده. خب بله، اون یه قوله. توی تفسیر المنا رو نگاه کنید، آخر سوره مائده، آخر سوره مائده میگه این سوره مشتمل بود بر 22 تا مطلب اعتقادی و 22 تاش رو ذکر کرده، یعنی سوره رو اعتقادی گرفته. المنا را و طور زعلا هازا، به این که سوره مائده که بعد از سوره انعام است به مدتین، فلا یسه ان یقال انه فصله، نمیشود بگوییم که توی این سوره میگه فصل لکم، در حالی که سیفصل بعدا تفصیل داده میشود. این اعتراض، جواب اعتراضم اینه، الا ان یحمل علی انه بین علی لسان رسول صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از ذالک قرآن نازل شده. شایدم کسی اینجوری بگه، ابتدا تو سوره انعام خدا داره میفرماید قد فصل لکم ما حرمه، کجا فصل؟ تو کلام پیغمبر که پیغمبر توضیح داده. بعد از مدتی سوره مائده نازل شد، همون کلام پیغمبر رو سوره مائده بیان کرد. مگر اینکه حمل کنیم بر این که خدا بیان کرده بر زبان پیامبر و بعد از ذلک، بعد از این بیان پیامبر، نزل به القرآن، نزل به القرآن هم یعنی سوره مائده، نزل به القرآن یعنی سوره مائده. و قیل انه ما فصل فی هذه السوره فی قوله، بعضی هم گفتن که این ما فصل لکم نه یعنی سوره مائده، یعنی آخر سوره انعام. بعضی ها گفتن ما فصل تو همین سوره در آیه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا الا مزتررتم. الا مزتررتم یعنی چی؟ یعنی الا ما خفتم علی نفوسکم الهلاکه من الجوع، مگر اون موقعی که خوف جان داشته باشید، میترسید از گرسنگی بمیرید، اون موقع خوردن مردار حلاله. اذا ترکتم التناول من، که اگه نخورید میمیرید وقت جایزه بخورید، فهین ازن یجوز لکم تناوله و این کانمه ما حرمه الله، گرچه خدا حرامش کرده ولی جایز است بخورید. این حالا تفسیر داره میگه ما، ولی تو بحث فقه و اصولی اگه باشه با یه اینجوری بگید، باید بگوید که میته اندل استرار اصلا حرام نبوده، نه اینکه حرام بوده ولی اندل استرار حلال شده. اصلا از اول که خدا داره میگه میته حرامه، یعنی میته اندل اختیار حرامه، نه اینکه میته حرامه. میته اندل اختیار حرامه، مفهومش این است. اندل اضطرار اصلا حرام نبود، نه اینکه حرام بود حرمتش برداشته شد. خب مطلب دیگر این که حالا کسی که مضطره چقدر بخوره؟ تو فقه میگفتن از ضرورات تتقدر به قدره ها، اختلاف است در مقدار ما یسوق و تناوله و اندل استرار. اندل استرار حالا چقدر بخوره؟ فا اندنا به نظر ما شیعه لا یجوز و انگه تناول الا ما یمسک به رمق، فقط همون اونقدری بخورد که نمیره، همینقدر. و قال قومون، ولی بعضی گفتن یجوز و انگش به المزتر منها، هر که مستره دیگه بگه مال مفت و دل بیرحم و خوره دیگه. و ان یحمل منها معه، حتی میتونه این مرده رو همراه خودشم ببره و هر جا لازم شد بخوره، حمل کند از این مردار با خودش، حتی یجد ما یعکل، تا برسه به یه جایی که دیگه استرار نباشه. بله چرا فتوا میدم، یه وقت مهمینه یه چایی هم گفتم که بهترین شاهد بر این که آقایون ما این مسائل بلد نیستن اینه که اصلا نوشتنش هم کسی نمیدونه. از ضرورات توبیه المحظورات، این محظورات با چه زیه؟ از ضرورات توبیه و محظورات، محظورات با دالزال یا محظورات با تازا، همین که خود شما ولا اختلاف دارید، هر دو جورش هم تو کتابای فقهی هست، همین شاهد این که کسی این بحث رو نکرده، یعنی همین شاهد این که این بحث ها مطرح نشده، این که خود کلمش هم واقعا نمیدوند که کدامه. تو روایت که این چیزا نیست. از ضرورات تو بیهول، یه موقع خدمت مقام معظم رهبری من همینو گفتم، گفتم که بهترین شاهد برای که کسی این بحثایی که ضرورت ها تو جنگ ضرورت پیش میاد، تو نیرو انتظامی ضرورت پیش میاد، تو اطلاعات ضرورت پیش میاد، بهترین شاهد برای که کسی این بحث رو مطرح نکرده بلدم نیستن اینه که نمیدونن محظورات با دالزاله یا با تازاله و معناش هم فرق میکنه دا. من نشفع میکنه. خیلی خوب. و قال الجبائی، آقای جبائی گفتست که خب حالا ببینید اند ضروره چیزی حلاله یا اند الاکراه هم حلاله، یه وقت ضرورته یه وقت نه ضرورت نیست اکراهه، یعنی میگه یا میخوری یا میکشمت. آقای جبائی گفته این آیه دلالت میکند بر این که ما یکره و علا اکلهی من هازه الاجناس یجوز اکلهو، اون چرا که آدم اکراه میشه از این همین میته و شرب خمر و فلانا، این اجناس اونایی که آدم اکراه میشه اکلش جایزه. از کجای آیه اکراهو در آورده؟ با اینکه آیه درباره استرار بود، گفته لأن المكره يخاف على نفسه مثل المستر، اونم یه نوع استراره، چون میگه اگه نخورم میکشده، پس مسترم که جانمو حفظ کنم، حفظ کردنش بینه که بخورم که نکشده. یعنی ما تو حدیث رفع وقتی بحث میکنیم استرار غیر از اکراهه، استرار یه چیزه، اکراه یه چیزه، ضرر هم یه چیز دیگه است، ولی از نظر لغت که بخواید بحث کنی ضرر و ضرورت و استرار چیه؟ یکیه. ضرر و ضرورت و استرار همش یکیه. و از نظر لغت ضرورت یه چیزه، اکراه یه چیز دیگره، ولی آقای جبایی میگه نه همش یکیه. اجبار بینید. اون مثالی که من عرض میکردم، اون مثال رو دقت بکنید، مشکل حل میشه. زمان طاغوت تو ایران هم گوش یخی میآوردن دیگه. ببینید این واقعا چقدر درس عبرت. این گوش یخی ها رو که آورده بودن، همه علما فتوا داده بودن که اینا نجسه، حرام، خوردنش کسی نخوره. خب تو زندان و ارتش و نمیدونم دستگاه دولتی که قضا میدادن، همش این گوش یخی ها بود دیگه، حرام بود. سید مهدی هاشمی تو زندان که بود، گوش یخی ها رو میخورد و میگفت که بخوریم که وقت نمیریم، بخوریم که نمیریم. شهید میسمی هم تو زندان بود، یک بار لب نزد و میگفت که اینا حرامه، نخوری. اون بعد شد شهید میسمی، اونم شد سید مهدی هاشمی که اعدامش کردند. اون قبل از انقلاب اون حرامو میخورد، اون حرامو نمیخورد، نتیجه همیشون. بعد همین گوش یخی ها رو تو کشمیر آوردن، همشری های آقای مظفر. تو کشمیر که آوردن گوش یخی ها رو، علمای کشمیر یا آقای بود سید عباس، ایشون فتوا داد، گفت که خوردن این گوشت حرامه. دولت هندم دید که خب چون کشمیر رفتنش خیلی سخته، خیلی راه و چین، دولت هند ضرر میکنه، گوشت رو برده اونجا، اونم شیعند و گوشت رو نمیخورن، ضرر میکنه. به این عالم گفتن که باید تو گوشت بخوری، یا گفت که نه، و گفتن میکشمت، گفت بکشیدم من نمیخورم. گفتن فتوا رو پس بگیر، گفت که نه، بکشیده من فتوا رو پس نمیگیرم، اینا حرام خوردنش. آخر بار دولت هند بهش اینجوری گفت، گفت که ما یه گوشت حلال میاریم شما بخور، فیلم برداری کنیم، اینو پخش کنیم، شما فتوا تو دست نزن، بگو اینا حرامه، خودت هم نخور، خودت گوشت حلال بخور، ما فیلم برداری کنیم. این گفت شما میخواید فیلم برداری کنید، بعد تو تلویزیون بگید که آقای سید عباس گوشت حرام خورده، اینو میخواید بگید، و من گوشت حلال رو نمیخورم. گفتن میکشیمت، گفت بکشید، و گوشت حلال رو نخورد و کشتندش. یه نوع استرار سا، چون میگفت که من که صاحب فتوام، من این گوشت رو بخورم به دین مردم ضرر میخوره. میگن مجتهد و مرجع تقلید گوشت حرام خورد و به همین خاطر نخورد. و ان کثیرا لیزلون به احبائهم، لیزلون، بعضیا گمراهند به پیروی هوای نفس خود، به اتباع هوایهم. و من قرأ به زم، هر کسی بخونه لیزلون، هر کی یزلون بخونه، اراد انهم یزلون اشیاءهم. لیزلون یعنی چی؟ یعنی پیروانشون را، شیعیانشون را، دنبال روحاشون را گمراه میکنن. فحذف المفعول به، این اشیاءهم حذف شده. و فی امثاله کسرتون، حذف مفعول به هم الا ماشاءالله زیاده. خب مطلب بعدی، و انما جعل النکرت اسم انه، انه کثیرن، یعنی کثیرن نکره است دیگه، کثیرن اسم انس و نکره، و همانا نکره اسم ان قرار گرفته، یعنی کثیرن. لان الکلام اذا طال احتمل ذلک و دل بعضه على بعض، وقتی یک کلامی طولانی بشود، مثل همین آیه که اینقدر طول کشید، وقتی ان کثیرن یعنی کثیری از اون مزلین، کثیری از اون کسانی که هدایت نشده اند. کلام وقتی طولانی بشود، احتمال زاله یعنی به دوش میگیرد، تحمل میکند این را، اینو میپذیره که نکره اسم قرار بگیره. و دل بعضه علا بعضین، و بعضش هم بر بعضی دلالت میکند. دل بعضه علا بعض یعنی دیگه وقت اشکالی ندارد که وقتی خبر معرفه است، اسم نکره باشد اینجا طوری نیست. به غیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اونهایی که دارن مردم رو گمراه میکنن میگه این گوشت رو نخورید اونو بخورید، ان ربک خداوند هو اعلم بالمعتدین، خدا میداند که کی تجاوز کاره، المتجاوزین الحق الى الباطل، از حق به باطل، از حلال به حرام تجاوز میکنند. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، یه سه چهار تا آیه بعدی هم میاد دوباره این ظاهر گناه و باطن گناه. ظاهر گناه و باطن گناه یعنی چی؟ میفرماید که امر سبحانه، خداوند امر کرده به ترک الاسم، به اینکه گناه نکنید. ما قیام دلالت علی کونی اسمن، چیزی که دلیل داره که گناهه اون گناهو انجام ندید. و نهى عن ارتکابه سرا و علانیتا، ظاهر الاسم و باطنه یعنی علنن و مخفیانه گناه نکنید، علنن و مخفیانه. و همین از قول قتاده و مجاهد و ربیع ابن انس. پس ما ظاهر و باطن رو معنا کردیم، سر و باطن که چی؟ نه نه، این مجموع بیان قبلا هم میگفتیم، این شبیه تفسیر نمونه ها، تفسیر نمونه هر جا که ببینه هیچ چند تا قول هستن یک کاری میکنه که همش رو با هم درست کنه. اینم میخواد یه معنایی بگوید که با معانی دیگر جور در بیاد. بینه الان معانی دیگر میگیم وقت با یه جوری که با همه اون بعدی ها جور در بیاد، به اینه که اولی رو بگوییم که گناه ظاهر و باطن اینجوری معنا کنیم که با، چون میخواد یه معنایی بگیم، اولی رو میخواد بگیم من قبول دارم و اولی عام شامل معناهای بعدی میشود، اینجوری میخواد بگه. بعضی ها گفتن مقصود از ظاهر یعنی افعال جبار، باطنم یعنی افعال قلوب. گناه ظاهر و گناه باطن، به زبان دروغ بگه گناه ظاهر، تو دلش فکر بد بکنه گناه باطن، انل جبایی. بعضی هم گفتن ظاهر اسم یعنی زنا، زنا رو میگیم گناه ظاهر. گناه باطن یعنی چی؟ دوست پسر داشتن. بل باطن هو اتخاذ الاخدان، اتخاذ الاخدان دوست پسر داشتن، ان صدی و زحاک. و قیله، بعضی گفتن که ظاهر گناه یعنی، ظاهر گناه یعنی چی؟ یعنی کسی با زن پدرش امراتوله. باطن گناه هم یعنی چی؟ خورمه یه سجد آره دیگه، بیان مصادره. بله خیلی خوب، پس گناه ظاهر زن پدر گرفتن، گناه باطنم یعنی زنا، ان سید ابن جبیر. بعضی هم گفتن که اهل زمان جاهلیت ها می گفتن که اگر کسی علنن زنا بکنه گناه داره، اما کسی مخفیان زنا بکنه طوری نیست. اهل جاهلیت کانت ترا معتقد بودن که زنا ازا و زهر کانفیه اسمون، اگه علنی باشه گناه داره، اما ویزست تو سره، اما وقتی زنا پنهانی باشه، ویزست یا ازست تسره بهی صاحبهو، پنهانی انجام بده از صاحبش، لم یکون اسمن ذکره و زحاک. حالا اون مطلبی که گفتم اینها، ول اصحو القول الاول لانهو یا ام الجمیع، این شاهده که اون اولی ها چجوری معنا کنیم. میگه اولی از صحه که شامل همه میشه، شامل همه میشه به اینها که اولی رو بگیم ظاهر الاسم و باطنه یعنی گناه، گناه علنی و گناه مخفی، اینجوری که بگیم با همه اینا جور در میاد. ان الذين يكسبون الاسم، اونهایی که گناه کسب میکنند یعنی عمل به معاصی میکنند که درش اسم هست و مرتکب قبائح میشوند، سیجزون یعنی سیعاقبون، عقاب خواهند شد به ما کانوا یقترفون، به اون چه که کسب میکنند و مرتکب میشوند. و صلی الله علی محمد.